فیلم توی زندان میگذره، مثلا فرار از آلکاتراز،
رستگاری در شاوشنگ،
مدام ما داریم آدم ها رو، یعنی اون زندانی ها رو تو کتاب خونه میبینیم و در حال تقسیم کتاب میبینیم و اون آدم ها مدام کتاب تو دستشونه و دارن کتاب میکنه. به همون حرف شماست آقای باشوانی، قرار نیست ما گلدرش چیزی رو نشون بدیم که همین نشون دادنه. یعنی ما وقتی یک زندانی رو در رستگاری شاوشنگ یا فرار از آلکاتراز نشون میدیم که در واقع کتاب تو دستش داره کتاب پخش میکنه، ناخودآگاه آدم ها رو داریم میکشونیم به سمت کتاب خونی. حالا همین رو بیاریم توی سینمای ما یا تو سریالای ما، نمایی که در واقع زندونا داریم، آدم ها یا دارن کوچه باقی میخونن یا دارن در واقع تو سر هم میزنن یا دارن دعوا میکنن یا دارن از قم و قصه شون میگن یا دارن اونجا به هم دیگر چاقو میزنن. یعنی از چیز فرنگی ما تو زندونامون نشون نمیدیم متاسفانه. چرا مثلا یادمه که توی فیلم گال آقای ابوالفضل جلیلی، مثلا یادمه که یه تیکه‌ای بودش که مثلا یه بخشش حالا به کتاب و کتابخونی اشاره میشد، اما شما حساب کنید مثلا تو سریال کارگاهی مثلا پوارو، مارپل، شرلوک هولمز، مدام اینا یه نمایی دارن که دارن کتاب میخونن، یعنی تو اتاق محل کارشون یا چه میدونم رفتن اصلا برای کشف یه قتلی یا مثلا یک دزدی کتاب تو دستشونه. خب این خودش ما رو تشویق به خوندن کتاب میکنه. یا گاهی تو همون سریال مخاطب نگاه میکنه ببینه که این آدمه چه کتابی رو داره میخونه، شکسپیر داره میخونه، نمیدونم از ویکتور هوگو داره کتاب میخونه، از جک لندن داره کتاب میخونه و میره اون کتاب رو میخونه و میخره. من زیاد قبول ندارم این بخشی رو که دوستان دارن میگن فضای مجازی مثلا خیلی تسلط پیدا کرده. شما نگاه کنید تو کشورهای دیگه، مثلا حالا من نمیخوام تبلیغ کنم ولی تو اروپا، تو آمریکا، مگه اونجا که در واقع فضای مجازی نیست؟ فیسبوک مال اوناست، مثلا چه میدونم اینستاگرام مال اوناست، توییتر مال اوناست. شما دیدی کشوری مثلا از ژاپن پیشرفته تر تو بخش الکترونیک و اینا داری؟ و شما تو در واقع تیراژ کتابشون نگاه کنید، در واقع وقتی یه کتاب میاد، مثلا حالا مثال بزنیم که همه بدونم، مثلا هری پاتر، از یک ماه قبل آدم ها میرن، از دو ماه قبل میرن پیش فروش میکنن، در واقع پیش خرید میکنن و وقتی کتاب میاد جلوی کتاب فروشه صف میبندن برای اینکه اون هری پاتر رو بخرن، اولین نفری باشن که هری پاتر رو میخونن. خب این اصلا نشون میده که اصلا زیادم ربطی به این فضای مجازی و غیره نداره. اونا این فرهنگ رو دارن که در واقع کتاب بخونن. تو بحثی که آقای دکتر کرد در واقع تو اول برنامه خیلی درست بود. ما میریم برای بچه ها کتاب میخریم ولی خودمون کتاب نمیخونیم. خب بچه در خانواده از چه کسی الگو میگیره؟ از پدر مادر. بچه میبینه که پدر مادر کتاب نمیخونن، مدام نشستن دارن تلویزیون میبینن، مدام در واقع گوشی دستشونه دارن به مثلا اتفاقاتی که در فضای مجازی میفته نگاه میکنن. خب بچه یواش یواش اون کتاب خونی در واقع کتاب دستش میفته. یا وقتی وارد مدرسه میشه، اولیای مدارس مدام بچه ها رو دارن تشویق میکنن به اینکه کتاب درسی بخونید آماده بشید برای کنکور. ما آدم باسواد کم داریم آقای واشقانی. آدم باسواد کسی نیست که فیزیک میدونه، آدم باسواد کسی نیست که ریاضی میدونه، آدم باسواد کسی که معلومات عمومی میدونه و کنار درسش داره کتاب میخونه. میتونه این کتاب رمان باشه، میتونه کتاب تاریخی باشه، میتونه کتاب سیاسی باشه، میتونه فیلمنامه باشه، میتونه نمایشنامه باشه. متاسفانه ما، خود شما چند نفر از همکاراتون رو میشناسین که در طول روز کتاب بخونن؟ بهانه دارن ها، میگن آقا ما مثلا فیلم برداریمون طولانی شده، نمیدونم ساعت تمرین تئاترمون زیاده، ولی خود ما میدونیم که بخشی از این بهانه است. چون میتونن تو ما بین در واقع بین دوتا سکانس کتاب بخونن، زمانی که دارن تمرین تئاتر میکنن چون نه بعدش بشنن کتاب بخونن. خانم آرتا اشاره کردم به یه بخشی که مثلا ارشاد میاد یا کتابخونه ملی کتاب میخره. سالها بود که کتابخونه تئاترشهر کتاب میخرید، یعنی نمایشنامه‌ای که میومد میخرید و کتابخونه غنی داشت. من میدونم که سالاست بودجه خرید کتاب کتابخونه تئاترشهر اصلا قطع شده، یعنی تا آتشه دیگه کتاب جدید نداره سال هاست. و خب آدم هایی که مراجعه به اون کتاب خونه تا آتشه میکنن با کتاب هایی مواجه میشن که مال سال ها قبله. یا مثلا من یادم قبل از انقلاب ما یه سریالی داشتیم اسم سریال آقای مطالعه، یا صامت هم بود، اونقدر در واقع دیالوگ نداشت، موسیقی برای سوار بود، آدمی رو میدیدی که مدام در حال کتاب خوندنه. خب چرا ما بعد از انقلاب یه همچین سریالایی رو نساختیم؟ چرا تلویزیون به جای اینکه به قول خانم دانش دست یا خانم آرتا به دست خانم‌های خانه‌دار ما سبزی خوردن و چای بده، چرا کتاب نداد؟ این کاری که میتونست بکنه. چرا مثلا در دست مردهای ما، در واقع پدرهای ما کتاب نداد؟ چرا بچه ها وقتی که اون سریال رو میدیدن، چرا تو دست پدرشون کتاب ندیدن؟ ببینید ما راجع به فیلم هامون اشاره کردیم، گفتیم بعد از دیدن فیلم هامون خیلی ها رفتن ابراهیم در آتش خریدن، خیلی ها رفتن فرانی زویی خریدن، خیلی ها رفتن کتاب های دیگه خریدن. بعد از در واقع فیلم مثلا پری یا مدرسه‌ای که می رفتیم یا درخت گلابی، آدم ها رفتن کتاب خریدن. من اصلا بحث اقتباس نمی خواهم بکنم، اما گاهی اسم یک سریال ما رو تشویق کرد تا بریم کتاب بخریم یا یه فیلم. همین درخت گلابی،
همین زخم کاری
اشباه، یا مثلا سریال سمک عیار، مثل آباد، دایجان ناپلون، قصه‌های،
یا مثلا فیلم معروف آتش سبز. بله. که تمام اون دیالوگ ها برگرفته از بزرگان ایرانه،
یا قصه‌های داستان های مولوی، حسن کچل، جعفرخان اصفهانی برگشته. به این اسم اون سریال یا اسم اون فیلم ما رو وادار میکرد که بریم اون کتاب رو بخریم و بخونیم. اما الان چه اتفاقی داره میافته؟ ببینید ما مدام تو سریالامون میگن یا توی فیلمامون داریم آدمهایی رو تبلیغ میکنیم که اصلا کتاب نمیخونن، در حالی که
قول شما همش اختلاس و اصلا کار زرنگبازیایی که اصلا
یا اختلافات خانوادگیه. خب میدونم که در واقع این اتفاق بارها ما اینو دیدیم که آدم در واقع سران مملکت دارن ما تشویق و کتابخونی میکنن، خب اما در عمل چیز دیگه اتفاق میفته. چه اشکال داره دولت یا وزارت ارشاد، الان مگه نمایشگاه بین‌المللی کتاب نیست، چه اشکال داره که مثلا بیان به شهروندای ما همون مقداری که یارانه تعلق میگیره توی در واقع چون میدونم تو بخش ارزاق یارانه کتاب بدن، بیا بونه کتاب بدن اصلا به آدم ها، به کارمندا بیان آخر مثلا با حقوقشون بن بدن، مثلا 300 هزار تومان 400 هزار تومان در ماه بن بدن، یا در مدارس به دانش آموزان به حالت تشویقی کتاب بدن. چه اشکالی داره؟ اینجوری آدم ها مدام تشویق به کتاب خوندن و کتاب خریدن میشن. این واقعا دردآور و خجالت آوره که ما اینجا داریم میگیم بالاترین تیراژ کتاب ما 500 تا یا 1000 تا.
بله.
تو همین تهران 14 میلیون یا 15 میلیون آدم دارن زندگی میکنن. تازه اون کتابی هم که ما داریم میگیم 500 جلد یا 1000 جلد، تا بخواد به جلد در واقع به انتشار دوم برسه 2 سال طول میکشه. یعنی از 14 میلیون نفر، من فقط تهران رو مثال میزنم، اصلا راجع به 80 میلیون جمعیت ایرانی اصلا مثالی نمیزنم، 500 تا کتاب رو نمیخرن. و این دردآوره.
یعنی مثلا حتی دکوری اونها شماره
داره.
ببینید این موضوع واقعا ما داریم صحبت از یک فاجعه میکنیم. حالا مثل هیچکار که میگه که شما برای اینکه بگه در روند داستان به غیر کلیشه برسید باید از کلیشه شروع کنیم. ما اول داریم کلیشه ها رو میگیم، حالا میخوایم به غیر کلیشه ها برسیم که بحث فاجعه بودن این موضوع. ناشرا دارن دونه دونه ورشکست میشن. این البته ببینید من اصلا نمیخوام بگم که تقصیر این دولت اون دولت، یک رویه‌ای هست که حتی هم توجه بکنید تاریخ ایران تاریخ شفاییه، مردم بیشتر راحت با هم حرف میزنن، در صورتی که ملتی ملت پیشرفته‌ای هست که تاریخش مکتوب باشه. یک سنتی به وجود اومده که میگن مکتوب کردن سنت در واقع تاریخ شفاهی ها، مثلا خاطرات شفاهی رو تبدیل به مکتوب میکنن. این سنت حسنه ای هست، ولی یاد بگیریم فرهنگ ما فرهنگ افواهی و شفاهی های خیلی بده. ببینید وقتی ما به لحاظ تاریخی قدمت شعر در ایران یکی از بهترین و بزرگترین کشورها هستیم، از نظر شعر و شعر سرایی هزار سال هست، حالا بگیم از فردوسی کبیر تا به امروز، وقتی ما همچین پیشینه‌ای داریم که پیشینه مکتوب داریم، چرا به این روز بیافتیم؟ من همین الان بهتون میگم قرن 12 در کشور آلمان مکتوب کتاب مکتوب وجود داره، یعنی 800 سال 900 سال
در
چین. اصلا قدمت ایران قوی تره، بی قدیمی تره. یعنی من خودم به دلیل رشته که دارم آلمان خیلی تاریخ مکتوبه، ولی شما ببینید بزرگترین فلاسفه آلمانیه در جهان. شما نگاه کنید چه اسامی وجود داره، کانت، نیچه، هگل، هر کدومشون مسیر، اصلا خود نیچه که مسیر تاریخ رو عوض کرد، تاریخ و قیمت قدمت فرهنگ مکتوبشون چیه، بعد مال ما چیه. اما ما داریم در ایستگاه زمانی امروز داریم فکر میکنیم، قضیه فاجعه است. من میگم سوبسید بدید به 10 سال دیگه فکر کنین همین موردی که هست، سوبسید کتاب بدید، هر کتابی هم که دوست داره بخونه، حتی از داستانهای کوتاه بخونه، کتابهای مذهبی بخونه. بابا مگه ما نمیگیم اسلام هستیم و فرهنگ مسلم اسلام؟ بزرگترین معجزه پیامبر اسلام کتابه. یعنی ما از این بالاتر داریم؟ من میگم چرا تا هر خونه ایرانی یک کتاب قرآن هست، نهج البلاغه هست و کتاب حافظ، همش اسمش کتابه.
خانم آیه با اقرا شروع میشه.
بله، اقرا به اسم رب کتاب، اصلا بخوان. و البته که این واژه خیلی قویه، چون کلمات عربی بسیار قوی و غنی هستن. حالا در مورد همین هم من میگم حتی شده تیممن باقیات سالات برای خودمون درست کنیم، به زورم شده. چطور صحنه های نماز با تو فیلم ها خواستیم که بذاریم، حتی با امکنه با کانسپت فیلم ولی فرهنگ سازی کردیم، برای باقیات سالات اونم حداقل تو فیلم کتاب رو نشون بدیم به شکل فیزیکی.
بسیار ممنونم از آقای عباس غفاری و سرکار خانم آرتا. بحث بسیار شورانگیز شد و خیلی هم درست بود. اشاره‌ای که سرکار خانم آرتا به آلمان کردید صرفا به خاطر همینه که من به نظرم میرسه که علمی ترین کشور دنیا کشور آلمان هست.
بله.
خب یه تماس تلفنی داریم با جناب آقای مهدی خرم‌دل، کارشناس فرهنگی هستن، در همین ارتباط باشون صحبت خواهیم کرد. ایشون مستندساز هستند و سعی کردیم که در واقع امروز با کارگردان‌هایی صحبت کنیم که تأثیر فرهنگ کتاب و کتابخوانی رو بتونیم در آثار نمایشیمون، در آثار داستانی با آقای رولا اجازی صحبت کردیم، در این ارتباط با یک مستندساز صحبت کنیم که به نظرم صحبت جذابی خواهد بود، این که نگاه یک مستندساز رو نسبت به این قضیه بدونیم. آقای مهدی خرم‌دل روی خط هستن، من سلام عرض می‌کنم، بسیار خوش آمدید به پرانتز باز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیز که در استودیو حضور دارن و مردم ایران که صدای ما رو این ساعت شب می‌شنون. امیدوارم که عرایض بنده کمکی بکنه به این بحث. من تا جایی که امکان داشت در واقع فرمایش دوستان رو شنیدم، از یک زاویه دیگه به این موضوع می‌پردازم. ببینید نمایش کتاب در فیلم به هر حال تا یه حدودی تأثیر داره و اینها، و مثلا اون اتفاقی که برای فیلم هامون افتاد به هر حال کتاب‌های پرفروشی بود، ولی بعدش به شدت پرفروش‌تر شد. ولی روشی که در دنیا مرسوم بوده از یک مدل دیگه‌ای در واقع پیروی می‌کنه، که اتفاقا در ایران هم ما یک دو نمونه‌شو داشتیم. اون هم در واقع اقتباس از کتب هستش. ببینید ما مثلا بخوام اسپیارم، ما آقای تومن کاپوتی رو داریم که یکی از نویسنده‌های خیلی معروفه. ایشون یک کتابی نوشته به اسم در کمال خونسردی که در واقع یک ناداستان هست، بر اساس یک واقعیت هستش که آقای ریچارد بروکس فیلمش رو ساخته. یکی از شاهکاراست تو حوزه جنایی. یا ما مثلا بخوایم یه مدار تو همون دوره بخوایم یه نمونه بگم که من خیلی این روزو درگیرش بودم که چون خیلی راجبش خوندم، آقای کوبریک بوده. اکثر آثار آقای کوبریک آثار اختباسی بوده. من امروز راجع به اودیسه فضایی میخوندم، 2001 یک اودیسه فضایی که آقای کوبریک سال 68 ساخته، 1968 ساخته. من مکاتبات اینو بهش دست پیدا کردم، تو منابع انگلیسی داشتم میخونم. ایشون یه نامه میزنه به آقای آرتور کلارک و از ایشون دعوت میکنه که آقا میشه بیاید با من در واقع کاربونگاه. کلارک هم استقبال میکنه، از آثار ایشون تحسین میکنه و بعد 7 داستان به ایشون میده که ایشون از بینش، آقای کوبریک از بینش داستان نگهبان رو انتخاب میکنه، بیس اودیسه فضایی ایشون میشه. این خیلی اتفاق مرسومی هستش. متاسفانه تو سینمای ایران این داره، هر روز ما از این فضا دورتر میشیم. یعنی داستان اختباسی خیلی کم داره میشه که این داستان اختباسی کمک میکنه اون کتابا دیده بشه. حالا البته تو دوره جای توی کشور غربی خصوص تو هالیوود رویه متفاوتی هم در پیش گرفته شده. یعنی میان چیکار میکنن؟ میگن آقا کتابی که مثلا چون اونجا به هر حال حجم خوندن کتاب خیلی بیشتر هستش متاسفانه نسبت ما، اون همین هستش که میگن آقا کتابی که تیراژش میلیونی شد، خب ما میایم این رو بعدش فیلم سینمایی میذاریم. کتابی که روش 100,000 تا و این عددها معمولا فروش پیدا میکنه، اینا میان براش مستند میسازن. اگر در واقع ناداستان باشه و یک روایت واقعی رو در واقع بگه. خب ما تو ایران همین نمونه رو داشتیم، یک در واقع سریال مهدویان ساخت و این بسیاری داستان و یک کتاب داستان بود. اون کتاب داستان به شدت پرفروشتر از قبل شد وقتی در واقع این سریالی که آقای مهدویان ساخت پخش شد. یه سریال دیگه ای هم که من دیدم اخیرا یه قسمتش پخش شده، اونم بر اساس یه کتابی که من پیشبینی می‌نستش که در واقع اون سریال هم باعث بشه این کتاب که البته تا یه حدودی دیده شده یه تیراژ خیلی وحشتناکی بگیره. این روش بهتری هستش که در واقع ما فیلمسازان ما برن به سمت این که از بزرگان سینمای دنیا تأثیر بجویند و در واقع از کتاب‌ها و داستان‌ها یه پرفروش و مؤثر کمک بگیرن. خیلی از این کتاب‌ها در واقع اتفاقا در راستای شعارهایی هستش که ما میدیم و اون ارزش‌های اخلاقیمون هست، در توسط بعضی توسط نویسنده خود ما هم نوشته شده. من به یکی از همکاران میگفتم مثلا آقای اسماعیل فصیح که به حال یک نویسنده خیلی خوب هست، این کتاب دارن راجع به تحت عنوان داستان جاوید که حالا ما الان سریال هایی ساخته میشه راجع به بحث قاجار. یه ما دارم سریال هایی که ساخته میشه از سریال هایی که در واقع مجموعی که آقای مرحوم زندیاد علی حاتمی ساختن تا کارهایی که الان داریم میبینیم، غالبا یه نگاه ویترینی به قاجار داره. اون یه نگاه در واقع متفاوت و وحشتناکی نسبت به دوره قاجار و فجایعی که اون دوره توسط شاهزاده قجری اتفاق میفته داره. هم چاپ مثلا 15 و 16 خیلی کتاب چیز شد و به هر حال اگر فیلمسازی میخواد، من میخوام بگم که این جنبه نمایشی خیلی خوبی داره، جنبه بصری خیلی خوبی داره. خیلی کتابای این شکلی هستش تو بازار که داستانی هستش که این ظرفیت رو داره. این سازان ما میتونم برم به این سمت و در واقع آثار داستانه اینجوری بسازن که این کمک میکنه مخاطب جذب بشه فیلمو که رو پرده میبینه، میگه عجب فیلم خوبی، عجب سریال خوبی. خوب این بر اساس چی؟ بر اساس فلان داستان. من میرم داستان رو میخونم، میگم یکی دو نمونهش فیلم سال اخیر نشون داده این کار میکنه و در واقع ما فیلم بینیم به سمت کتاب. معمولا آدمی که درگیر داستانم میشه تجربه شخصی خودم بوده دیگه ویل نمی کنه، یه درصدشون بله ممکن دیگه همون داستان رو بخونن و دیگه نخرن، ولی معمولا این کسی که وارد فضای داستان خوندن میشه بعد داستانه قوی تر میخونه و در واقع این بازار کتاب حداقل تو حوزه داستانی خیلی عمق پیدا میکنه. اون صحنه نمایش خوبه ها، ولی این خیلی در واقع میتونه عمیق تر عمل بکنه و اینها. یه دلیلی که تو سینمای ما این اتفاق نمیفته این هستش که در واقع فیلمسازان ما احساس میکنن اگر در نویسندگی در اقتباس شریک بشن با کسی چیزی ازشون کم میشه و الان می‌بینیم که متاسفانه علی‌رغم اینکه فیلمنامه‌ای ما ضعیفه کارگردانای ما خودشون غالبا میشینن مینویسن که خب کمک هم نمی‌کنه فیلم ما ضعیف هستش و همه هم میگن از فیلمنامه است. ما نمونه‌های داخلیش من بگم، نمونه‌های خارجی گفتم، نمونه‌های داخلیش های مهرجویی به حال به زعم خود من و خیلی از اهالی صنف بهترین کارگردان ایران هستن از این منظر که ایشون تونستن در چند ژانر مختلف فیلم‌های درجه یک بسازن. خیلی کار سختیه که شما خود مستظر هستید که در ژانرهای مختلف فیلم خوب بسازید. ما کارگردانی زیادی داریم که مثلا درام خیلی خوبی ساختن ولی ما اون کارگردان ندیدیم آیا واقعا میتونه کمدی خیلی خوب بسازه. و جناب مهرجویی خب به هر حال من اغلب این آثاری که خیلی درخشان بود از ایشون یا با نگاهی بر یک کتاب یا فیلم در واقع داستان بوده یا اساساً تبدیل یک فیلمنامه به یک داستان بوده.
بله.
یعنی ما از اجاره نشین ها بگیریم تا مهمان مامان و آثار دیگه‌ای که ایشون کار کرده. من فکر میکنم و این باعث شد اتفاقاً مثلا در واقع آثارهای مورد کرمانی خونده خیلی بهتر بیشتر خونده شد و تیراژ گرفت. ایشون هم گفتن قبلا وقتی که با این مهرجویی کار کردن، ما اگر در واقع به کارگردان بگیم ما یه کارگردان اعتبار همچنان برای شما میمونه. یعنی کسی نمیگه آقا مثلا اودیسه 2001 اودیسه فضایی مال کوبریک نیست، مال سی کلارکه. اعتبار برای شما میمونه اگر بری همچنان یه کتاب داستانی خوب برداری، ده تا کتاب داستانی خوب بگیری از نشرهای مختلف بخونی ازش برداری و استفاده. خوشبختانه تو ایران هم که میدونیم، حالا خوشبختانه بدبختانه، چون به حال در دنیا یه دلیلی که ناشران ورشکست نمیشن همین محل درآمده. یعنی یک داستان مثلا 250,000 دلار 500,000 دلار از یک ناشر خریده میشه و میره تو هالیوود، حالا یه تبدیل مستند میشه یا فیلم سینمایی میشه. ما متاسفانه ناشرانمون وقتی میخوان اینو واگذار بکنن از ترس این که به هر حال اینم بهشون ندن، یه قرارداد خیلی خیلی محدود، من چند موردش خبر دارم، در حد چند ده میلیون تومان بهشون پرداخت شده برای امتیازش. یعنی این نه تنها میتونه فرهنگ کتابخونی رو، تماشاگر رو ببره به سمت خوندن، یعنی یک مسیر جدیدی ایجاد بکنه، بلکه میتونه یک محل درآمد تازه برای ناشران ما باشه.
بسیار ممنون جناب آقای خرم‌دل، ممنون که به هر حال بحث مفصلیه، اینکه ما هم وقتمون کوتاهه ولی احساس میکنم که از یک جهت دیگه حضرت عالی به این قضیه نگاه کردید، نگاه این که به هر حال اقتباس چقدر میتونه توی فیلمنامه‌ها تأثیر داشته باشه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید آقای خرم‌دل، ممنون که با شما هم صحبت شدیم. خدا نگهدار. چیزی هست که بخواید اضافه کنید؟
من امیدوارم که در واقع تو این روزایی که سینما هم البته وضعیت خیلی خوبی نداره، امیدوارم که این بحثی که من کردم متوجه فیلمسازی ما قرار بگیره. من تو بحث صوفی هم گفتم و ما در واقع فضای فرهنگ اقتصاد فرهنگ هم بزرگتر از این بشه. دغدغه‌مون راجع به بحثای عمیق‌تری باشه. این واقعا وقتی این بحث رو ما داریم میکنیم یعنی وضعیت فرهنگیمون خیلی بحرانی هست.
دقیقاً درست.
شبتون بخیر.
بسیار ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار شما. شب بر شما خوش شنوندگان عزیز رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. امیدوارم که شبتون آروم به شادابی و خوشی باشه. هر کجایی که هستید سلامت باشید. خیلی وقت نداریم، در واقع یک جمع‌بندی پایانی داریم با کارشناسان عزیزمون. سرکار خانم آرتا بفرمید. چون
صحبت های جناب آقای مهدی خرمدل که از همکارای خبرنگار و مستندساز خیلی خوبی هستن و همیشه مسائل پیگیر هستن واقعا درست بود. و یه نکته بگم، ببینید وقتی ما صحبت از اقتباس میکنیم یک مجال میدیم به یک تعداد از کتاب ها که بروز و ظهور داشته باشن که اون خیلی خوبه. کتاب‌های خوب معمولاً البته در کشورهای غربی بستلرها تو هالیوود این اتفاق میفته که به محض اینکه مورد یعنی در واقع قبل از این یه مخاطب سنجی شده، کتابی که منتشر میشه و خواننده‌ها کتابو میخونن، هالیوود هم به سمتش گرایش پیدا میکنه. اما بحث ما بیشتر از اینه. من جدا از اینکه توصیه میکنم اقتباس در سینما اتفاق بیفته، ما اساساً کتاب نشون بدیم که مردم خودشون انتخاب کنن که هر نوع کتابی که دوست دارن بخونن. من بحثم راجع به اون کتاب است. حالا میگم عرض کردم که مذهبی باشه، جنایی باشه، عامیانه باشه، شعر باشه، موضوع این که کتاب از هر نوعشو بخونن، این گستره فرهنگ گسترده تر بشه، بعد در بخش سینما سراغ کتاب‌های مهم بریم که در اینکه در جایگاه خودشون سرنوشت سازن، فرهنگ سازن، سینما به دادشون برسه. به هر حال این صحبت‌های آقای خرمدل در ذیل اون بحث اصلی ماست که عمومیت کتاب‌ها رو در بر می‌گیره. متشکرم.
بسیار ممنون از شما جناب آقای غفاری.
خواهش می‌کنم. من یه نمایشی هم یادم رفت اشاره کنم، احتمالات علی شمس، که اصلا راجع به کتاب در واقع کتاب سوزی بود که همین چند وقت پیشم در واقع اجرا شد، خیلی هم با استقبال روبرو شد که من دوست داشتم که اینو بگم. نکته‌ای که ما صحبت کردیم راجع به فرهنگ در واقع شفاهیمون، ما توی داریم دیگه، مثلا شب‌های یلدا یا مثلا شب‌های نوروز یه فرهنگی داشتیم که آدم‌ها دور کرسی جمع می‌شدن، مثلا تو خونه‌ها جمع می‌شدن، بزرگترها شعر حافظ می‌خوندن، فردوسی می‌خوندن و اینا. ولی ای کاش که در واقع دیرم نیست، همین الان اون پدر بزرگا، پدر مادر بزرگا در واقع به نوه‌هاشون یا به بچه‌هاشون به جای اینکه بگن که شعر رو از حفظ بخونید و اونا شعر رو از حفظ بخونن، اون کتاب رو هدیه بدن و بگن که نوه عزیز من، پسر عزیز من، دختر عزیز من، بیا این کتاب شاهنامه من یه تیکه برات خوندم دیگه، بقیهش خودت بخون دو. این کتاب حافظ من برات یه تیکه خوندم، بقیهش خودت بخون. اینجوری شاید مثلا بشه نجات پیدا کرد، چون واقعا عجیب غریب داریم توی بخش کتاب خونی داریم به سقوط عجیب میرسیم. میگم داری دیگه یواشش به و ای کاش دوستان ما، بازیگرهای ما توی فضای مجازی، یادتون باشه آقای واشقانی اوائل کرونا این شد که اومدن کتاب معرفی کردن و فیلم و اینا، ای کاش که در واقع بیان به جای مسائل دیگه کتاب معرفی کنن. اونجوری من فکر میکنم که خیلی سطح سواد جامعه بالاتر میره.
تأثیر بسیار زیادی داره. بگم این در این بین من داشتم پیامکارم نگاه میکردم، آقا سعید از خرم آباد گفتن که از موضوع برنامه‌مون در گفتن موضوع بسیار خوبیه. یه چیز جالبی هم گفتن، این که برای زندانیان کم خطر این مجازات در نظر گرفته بشه که برن به هر حال جاهایی مثل نمیدونم خانه سالمندان یا اینطور جاها برم کتاب بخونم. به نظرم پیشنهاد بسیار خوبی بود. سرکار خانم دانش،
خواهش میکنم بر ترتیب از جامعه ای که هر همه درگیریش درگیری اقتصاد و سیاست هست، نمیشه خیلی انتظار داشت که فرهنگ به عنوان یک امر زیرساختی توسط عوام مردم جزء اولویت‌ها قرار بگیره. در نتیجه حتما ترویج امر کتابخوانی باید از سوی حکومت اتفاق بیفته و نمیشه خیلی در پاتوق‌های فرهنگی از سوی جوامع نخبگانی انتظار داشت که بیان یک جامعه 82 میلیونی که الان همه چیزش با اقتصاد گره خورده کتابخوان کنه.
خانم یا آقای مقدم، گفتن که فیلم بید مجنون و فیلم در واقع کتاب قانون اشاره کردن. بسیار ممنونیم از شما. من یه چند تا از پیامک‌های دیگرم میخونم. یکی از دوستامون نوشتم، من خودمو میگم 4 سال تو دانشگاه بودم ولی یادم نمیاد کتابخونش کجا بوده، باعث تأسفه. از خودشون نقد کردن آقا کامران. دوست دیگری فرمودن که